سلام و درود خداوند بر شما عزیزم. بیایید تا پرستش کنیم و در پیشگاه آفریننده خیش خداوند زانو زنیم. آمین. تا اینجا مطالعه کردیم که خدای تثلیث، پدر، پسر و روح القدس تصمیمی اتخاذ کردند و در نتیجه عیسی باید تجسم می‌یافت. در ادامه، عیسی خدای تجسم یافته بود. او خدای کامل و انسان کامل بود. او زندگی مقدس را برگزید و کاملا مطیع پدر خود بود. این آیه کتاب مقدس که مزد گناه مرگ است شامل حال او نمی شد. او در این حال که از محدودیت های انسانی برخوردار بود، خدایی نامحدود نیز بود. او این قابلیت را داشت که گناه جهان را بر دوش خود گیرد. 2000 سال پیش زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، خدای قدوس، عادل و منصف تمام خشم و غضب خود نسبت به گناهان انسانها را بر پسرش فرو ریخت. عیسی مسیح نیز با گفتن این جمله که تمام شد، رضایت خدای قدوس و عادل را جلب کرد. اغلب این سوال را از افراد مختلف می‌پرسم: عیسی برای چه کسی جان خود را فدا کرد؟ و معمولاً این پاسخ را می شنوم: برای من یا برای تمام انسانها؟ و من می گویم بله، درست است. ولی عیسی برای چه کس دیگری جان خود را فدا کرد؟ آنها معمولاً پاسخ می دهند: نمی دانم. من نیز می گویم برای خدای پدر. عیسی نه تنها برای ما جان خود را فدا کرد، بلکه این کار را برای پدر خود نیز انجام داد. باب سوم از رساله رومیان میگوید که او برای جلب رضایت پدر خود این کار را انجام داد. جلب رضایت به معنای پاسخگویی به مقتضیات است. او این کار را نه تنها برای ما کرد، بلکه برای پاسخگویی به مقتضیات عادلانه و مقدس خدا نیز انجام داد. اتفاقی که سالها پیش در کالیفرنیا رخ داد شباهت زیادی داشت به کاری که عیسی برای حل کردن مشکل گناه انجام داد. دختر جوانی به خاطر داشتن سرعت غیرمجاز در حین رانندگی بازداشت شد. پلیس نیز او را جریمه کرد و نزد قاضی برد. قاضی پس از مطالعه پرونده خطاب به متهم گفت: گناهکارید یا بیگناه؟ متهم نیز در پاسخ گفت: گناهکار. قاضی نیز با چکش ضرباتی بر میز زد و حکم را اعلام کرد. او یا باید $100 جریمه پرداخت می کرد یا 10 روز به زندان می رفت. پس از اعلام حکم اتفاق حیرت انگیزی رخ داد. قاضی ایستاد، ردایش را از شانه هایش برداشت و از مسند خود پایین آمد و نزد جایگاه متهم رفت. سپس کیف پولش را درآورد و جریمه را پرداخت. چگونه می توان رفتار قاضی را توجیه کرد؟ قاضی پدر فرد مجرم بود. او اگرچه قاضی عادل و منصفی بود، ولی دخترش را نیز دوست داشت. دخترش قانون را زیر پا گذاشته بود و او نمی توانست به او بگوید: چون خیلی دوستت دارم تو را می بخشم، می توانی بروی. او برای انجام این کار باید انصاف و عدالت را زیر پا می گذاشت. او نمی توانست قانون را زیر پا بگذارد، ولی به قدری دخترش را دوست داشت که حاضر شد ردایش را بردارد، از مسند خود پایین بیاید، اعلام کند که پدر اوست و جریمه‌اش را بپردازد. این مثال میتواند کاری را که خدا به واسطه عیسی مسیح برای ما انجام داد روشن‌تر سازد. همه ما گناهکاری. کتاب مقدس میگوید مزد گناه مرگ است. خدا هر اندازه‌ام که ما را دوست داشته باشد، مجبور است حکم مرگ را برای ما صادر کند، چون او خدای عادل و قدوسی است. ولی به خاطر محبت عظیمی که نسبت به ما داشت، حاضر شد از تخت جلال خود پایین بیاید و به واسطه عیسی مسیح و مرگ او روی صلیب جریمه ما را بپردازد. ممکن است بسیاری از افراد این سوال را در ذهن خود داشته باشند که چرا خدا نمیتواند بدون پرداخت جریمه انسانها را ببخشد. مدیر یک شرکت بزرگ به من گفت: کارمندان من گاهی چیزی را می شکنن و یا کار اشتباهی انجام می دهن، ولی من بدون جریمه کردن آنها را می بخشم. حال که من می توانم بدون جریمه کردن افراد را ببخشم، مطمئنن خدا نیز می تواند این کار را انجام دهد. انسان ها سعی می کنند از این حقیقت که بخشش مستلزم پرداخت جریمه است، چشم پوشی کنند. به عنوان مثال فرض کنیم که دختر من لامپی را شکسته است. من نیز پدری مهربان هستم و او را روی پاهای خود می نشانم و بغلش می کنم و می گویم گریه نکن عزیزم، بابا تو را خیلی دوست دارد و تو را می بخشد. این فرد گفت درست است، کاری که خدا نیز باید با ما انجام دهد همین است. ولی من پرسیدم چه کسی پول لامپ را پرداخت کرد؟ حقیقت امر این است که من پول آن را دادم. بخشش مستلزم پرداخت بهاست. فرض کنید که کسی در حضور دیگران به شما ناسزا بگوید و شما نیز با خوشحالی بگویید من تو را می بخشم. ولی در واقع شما نیز بهایی را پرداخت کرده اید و این بها تحمل ناسزاهای او می باشد. این همون کاری است که خدا انجام داد. اون نه تنها گفت من تو را می بخشم، بلکه حاضر شد جریمه گناهان ما را نیز بپردازد. فصل 11. او زندگی مرا دگرگون کرد. عیسی مسیح زنده است. این حقیقت که من زنده هستم و این کارها را انجام می دهم گواهی است بر رستاخیز مسیح از مردگان و زنده بودن او. توماس آکیوناس می نویسد تمام انسان ها در جستجوی شادی و مفهوم زندگی هستند. هنگامی که نوجوان بودم دائما شادی را جستجو می کردم و این امر کاملا طبیعی بود. می خواستم خوشحال ترین فرد روی کره زمین باشم و علاوه بر این همواره در پی یافتن معنا و مفهوم اصلی زندگی بودم. من می خواستم پاسخ سوالات خود را بیابم. من کیستم؟ کجا هستم؟ و به کجا خواهم رفت؟ به علاوه من میخواستم آزاد باشم. میخواستم یکی از آزادترین انسانهای روی زمین باشم. البته منظور من از آزادی این نیست که هر کاری که دلم میخواهد انجام دهم. همه میتوانن از این نوع آزادی برخوردار باشن و در حال حاضر نیز افراد زیادی هستند که بدون ممانعت دیگران کارهای دلخواه خود را انجام میدهند. آزادی به معنای داشتن قدرت برای انجام کاری است که باید انجام دهیم. بسیاری از افراد میدانند چه کارهایی باید انجام دهند ولی قدرت لازم برای انجام آنها را ندارند. آنها از آزادی بهره‌ای نبردند و میتوان گفت که به نوعی در بند هستند. بدین ترتیب شروع به جستجوی پاسخی برای سوالات خود کردم. چنین به نظر میرسد که هر فرد برای خود دین و مذهبی دارد. پس من نیز تصمیم گرفتم به کلیسا بروم، ولی به زودی از این کار خود پشیمان شدم. ممکن است شما علت این امر را بدانید. در کلیسا احساس بدتری داشتم. روزی 3 بار صبح، ظهر و عصر به کلیسا می رفتم ولی فایده ای نداشت. از آنجایی که فردی واقع بین و اهل عمل هستم، هرگاه خود را در انجام کاری موفق ندانم آن را کنار می گذارم. بدین ترتیب تصمیم گرفتم دین را نیز رها کنم و در پی چیز دیگری بروم. تنها برداشتی که از دین در ذهن خود داشتم انداختن پول در صندوق هدایا بود، و این همان برداشتی است که ممکن است اغلب افراد از دین داشته باشند. پس از آن به این فکر افتادم که شاید بتوانم با کسب شهرت اجتماعی خلأ خود را پر کنم. فکر کردم که میتوان با بر عهده گرفتن نقش رهبری، تعیین اهدافی خاص و تلاش در راه تحقق آنها و مشهور شدن این شهرت را به دست آورد. در اولین دانشگاهی که به تحصیل پرداختم رسم بر این بود که یک از دانشجویان مسئول دخل و خرج کلاس خود می شد و بر تمام مخارج و هزینه ها نظارت می کرد. این امر برای من بسیار خوشایند به نظر می رسید. به همین دلیل در انتخابات دانشجویان سال اول خود را کاندید کردم و انتخاب شدم. با کسب این مقام در دانشگاه مشهور شدم. همه به من سلام می کردن و مرا می شناختن. بیشتر تصمیم گیری ها به عهده من بود. نظارت بر مخارج دانشجویان و دانشگاه از جمله وظایف من بود. و همچنین انتخاب سخنرانان و دعوت از آنها نیز به عهده من گذاشته شده بود. اگرچه انجام این کارها و برخورداری از این شهرت برای من بسیار جذاب و خوشایند بود، ولی مانند تمام چیزهای دیگر پس از مدتی جذابیت خود را دست داد و به کاری خسته کننده تبدیل شد. همیشه روزهای دوشنبه با سردرد از خواب بیدار می شدم، چون شبهای یک شنبه مشغله زیادی داشتم، ولی سعی می کردم با این فکر که هنوز 5 روز دیگر از هفته باقی مانده است خود را تسلی دهم. من از دوشنبه تا جمعه را به سختی تحمل می کردم و فقط در 3 روز آخر هفته، یعنی جمعه، شنبه و یک شنبه، شاد و خوشحال بودم و این چرخه خسته کننده همواره ادامه داشت. من سعی می کردم با حفظ ظاهر دانشجویان را فریب دهم. آنها فکر می کردن که من خوشحالترین و خوشبخترین انسان روی کره زمین هستم. و حتی در هنگام انتخابات آنها شعار می دادن شادی یعنی جاش. من با پول دانشجویان جشن ها و مهمانی های متعددی را به راه انداخته بودم و به دین ترتیب آنها فکر می کردن که من از شادی بی پایان و بی نظیری برخوردارم. در حالی که خوشحالی من کاملا بسته به شرایط موجود بود، اگر امور بر وفق مراد پیش می رفتن من خوشحال می شدم و در غیر این صورت نشانی از شادی در من به چشم نمی خورد. من مانند قایقی در اقیانوس بودم که دائما امواج آن مرا به این سو و آن سو پرت می کردن. اصطلاح کتاب مقدسی که این نوع زندگی را توصیف می کند جهنم است. البته هنگامی که به افراد دیگر می نگریستم پی می بردم که آنها نیز مانند من هستند. نمی توانستم کسی را پیدا کنم که به من بگوید چه کاری باید انجام دهم و حتی افرادی که روش هایی را به من پیشنهاد می کردن نیز نمی توانستن قدرت بکارگیری آنها را به من بدهن. به همین دلیل کاملا دل سرد و ناامید شده بودم. فکر می کردم در دانشگاه ها و کالج های کشور ما تعداد کمی از دانشجویان باشند که مانند من به دنبال یافتن معنا، حقایق و اهداف زندگی باشند. ولی حقیقت این بود که من نیز نتوانسته بودم به آنها دست یابم. در دانشگاه گروهی بود که توجه مرا به خود جلب کرد. این گروه متشکل از 8 دانشجو و 2 استاد بود. آنها با دیگران تفاوت داشتند. به نظر می رسید که آنها از اعتقادی راسخ برخوردارن و علت اعتقاد خود را نیز می دانن. من دوست دارم با این نوع افراد معاشرت داشته باشم. برای من مهم نیست که اعتقادات افراد با اعتقادات من در تضاد باشد. حتی برخی از دوستان صمیمی من نیز با برخی از اعتقادات من مخالف بودن. ولی آنچه مهم است این است که ما به عنوان انسان به چیزی اعتقاد داشته باشیم. البته افراد کمی را دیدم که از اعتقادی راسخ برخوردار باشند. به همین دلیل است که گاهی معاشرت داشتن با مخالفین سرسخت برای من خوشایندتر از داشتن معاشرت با مسیحیان است. البته برخی از مسیحیان به قدری در اعتقادات خود سوس هستند که می توان گفت 50% آنها فقط تظاهر می کنند که مسیحی هستند. ولی به نظر می رسید که این گروه از دانشجویان واقعا می دانستن به چه چیزی اعتقاد دارند و چرا از آن پیروی می کنند و این امر کمی غیر معمول به نظر می رسید. آنها نه تنها در مورد محبت صحبت می کردن بلکه محبت را در عمل نیز نشان می دادن. به نظر می رسید که شرایط زندگی و دانشگاه به هیچ وجه آنها را تحت تأثیر قرار نمی داد. این در حالی بود که سایر دانشجویان تحت فشارهای مختلفی بودند. مهمترین نکته‌ای که وجود داشت این بود که آنها صرف نظر از شرایط موجود خوشحال بودند. به نظر می رسید که آنها از یک منبع شادی درونی و دائمی برخوردارند. آنها فوق‌العاده شاد بودند. آنها چیزی داشتند که من از آن محروم بودم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای خدای پدر، از تو فیض و برکت می طلبیم تا بتوانیم راه های تو را بشناسیم و نجات فراهم شده به وسیله تو را در میان قوم ها اعلام کنیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.